سلام و وقتتان بخیر. ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. شما را به این برنامه نیم ساعته خبری خوش آمدید میگویم. در صدر مطالب خبری این ساعت خبری مشنوید که معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در واکنش به احتمال امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان میگوید اگر توافق با طالبان منجر به برقراری نظام اماراتی استبدادی شود باعث تجدید جنگ خواهد شد. اما قبل از نشر گزارش ها توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور آماده کرده است.
رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با رهبر جهادی سابق عبدالرب رسول سیاف ملاقات کرد. آمار کشته شدگان اعضای یک خانواده در ولسوالی اندخوی فاریاب به 6 تن رسید. گردهمایی امروز بیش از 10 کشور در جرمنی پایان بخشیدن به جنگ در لیبیا را مورد بحث قرار می دهد و اجساد قربانیان اوکراینی حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری این کشور در ایران امروز به کیف رسید. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با رهبر جهادی سابق عبدالرب رسول سیاف ملاقات کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که در این ملاقات فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه نیز حضور داشت. ارگ بدون تفصیل بیشتر میگوید که در این ملاقات درباره اوضاع جاری کشور و خصوص پروسه صلح و رویدادهای اخیر منطقه بحث مفصل صورت گرفت. این ملاقات در حال صورت میگیرد که گزارش ها میرساند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان سیاسی طالبان در قطر به امضای یک توافقنامه با هم نزدیک شدند. حکومت افغانستان اصرار دارد که طالبان باید قبل از آغاز مذاکرات رسمی با حکومت افغانستان آتش بس را بپذیرند. در برخی گزارش‌ها از قبل مقامات دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته شده که آنها کاهش اعمال خشونت را پذیرفتند. مقام‌های محلی فاریاب می‌گویند 6 عضو یک خانواده در ولسوالی اندخوی از سوی طالبان کشته شدند. نقیب الله فایق والی فاریاب بر رسانه‌ها گفت که طالبان این افراد را به اتهام فساد اخلاقی کشتند. او می‌افزاید که در جمع کشته شدگان 2 زن، 1 طفل 4 ساله و 1 دختر 14 ساله و 2 مرد شامل می‌باشند.
متأسفانه دیشب یک جنایت بسیار بزرگ از جانب طالبان و یک محکمه صحرایی بزرگ از جانب طالبان در ولسوالی اندخوی صورت میگیره که جنایت توسط مستری محمد که وابسته به گروه تروریستی خنجری ولسوال نامنهاد طالبان صورت میگیره و اینا دیشب از تاریکی شب در اون منطقه که حالا طالبان در اونجا ساعت طالبان است در قریه اورگنجی خانه و در اینجا 6 تن را میکشن و 2 نفر را هم شدیداً زخمی میسازند.
آقای فایق می افزاید که 3 تن از طالبان که در این حمله دست داشتند در نتیجه درگیری های صبح امروز بین نیروهای امنیتی افغان و شورشان طالب 1 تن آنها کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. قبل از این کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب به رادیو آزادی گفته بود که آمار کشته شدگان 4 تن می باشد و عاملان حمله مشخص نیستند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند دست داشتن طالبان در این رویداد را رد می کند. پلیس بغلان طی عملیات 2 روزه در نقاط مختلف شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان 8 تن را به اتهام سرقت و اذیت و آزار مردم بازداشت کرده است. خبرنامه دفتر مطبوعاتی پلیس بغلان دستگیر شدگان را افراد مسلح غیر مسئول و مضر در جامعه عنوان می کند. از نزد بازداشت شدگان 3 میل کلاشنیکوف، 9 میل تفنگچه، اسلحه سرد و مشروبات الکلی نیز به دست آمده است. منبع می افزاید که عملیات برای دستگیری همچو افراد در پلخمری ادامه دارد. نمایندگان بیش از 10 کشور به شمول ترکیه، آمریکا و روسیه در گردهمایی امروز در برلین برای پایان بخشیدن به نزاع لیبیا تلاش خواهند کرد. بیم آن می رود که لیبیا چون سوریه سبب ورود یک موج از پناهجویان به اروپا نشود. قرار است نمایندگان از چین، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، مصر، الجزایر و امارات متحده عربی در این گردهمایی اشتراک کنند و همچنین این کشورها در اجلاس سران که صدر اعظم انگلا مرکل میزبانی می کند سهم بگیرند. ملل متحده متحد، اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای عربی نیز در این گردهمایی اشتراک می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپیو، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل ماکرون و صدر اعظم بریتانیا بوریس جانسون به برلین رسیدن یا اشتراک خود در این گردهمایی را تایید کردند. نیروهای شورشی به رهبری جنرال خلیفه حفتر که مناطق وسیع در شرق لیبیا را زیر تصرف خود دارند، در مقابل حکومت وفاق ملی در ترابلس که ملل متحد آن را به رسمیت شناخته می جنگند. اجساد قربانیان اوکراینی حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری این کشور در ایران امروز به کیف رسید. این در حالی است که درباره چگونگی همکاری مقامات ایرانی با تحقیقات در مورد این حادثه سوال‌های ایجاد شده است. مقامات ایرانی پذیرفتند که این طیاره سهواً هدف قرار گرفته است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی، صدر اعظم الکسی هانخاروک و دیگر مقامات بلند رتبه اوکراین در مراسم استقبال تابوت‌های این 11 قربانی که در بیرق‌های این کشور پیچانیده شده بود اشتراک کردند. از جمله این قربانیان 9 نفر عمله طیاره و 2 تن دیگر مسافر بودند. طیاره خطوط هوایی اوکراین به تاریخ 8 جنوری دقایق بعد از پرواز از تهران سقوط و همه 176 سرنشین آن به شمول 13 افغان جان باختند. مقامات اوکراین و دیگر 4 کشور به شمول افغانستان که اتباع خود را در این سانحه از دست دادند خواستار تحقیقات کامل، مستقلانه و شفاف شدند. مقامات ایرانی که قبلا گفته بودند جعبه سیاه طیاره را به اوکراین می سپارند، اکنون به نظر می رسد از این تصمیم خود منصرف شدند. و طرفین رسیدگی نهایی به استیضاح رئیس جمهور آمریکا در مجلس سنا عرایض، مدارک و دفاعیات خود را مطرح ساختند، در حالی که دموکرات‌ها رئیس جمهور ترامپ را به نقض سوگند ریاست جمهوری متهم می‌کنند. وکیلان وی روند پیگیری را یک حمله خطرناک بر دموکراسی آمریکا می‌دانند. پایان اخبار.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. معاوندوم رئیس جمهور افغانستان در واکنش به احتمال امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان میگوید اگر توافق با طالبان منجر به برقراری نظام اماراتی استبدادی شود باعث تجدید جنگ خواهد شد.
توافق بر نظام اماراتی نه تنها صلح در افغانستان برقرار نمی‌آورد، بلکه جنگ را با نام و عنوان دیگری در افغانستان تشدید خواهد کرد.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تاکنون 4700 درخواست استیناف در این کمیسیون ثبت شده است. محمد قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی این کمیسیون:
حدود 4700 استناف خواهی درج شده، شاید در حال تغییر باشه به خاطر اینکه گفته شد یکی از ولایت ها ابلاغ روز پنجشنبه داده، بنابراین فردا نسبت به امو ابلاغیه هایی که روز پنجشنبه داده شده احتمال زیاد وجود داره که استناف خواهی سر.
و در گزارش دیگری خواهید شنید که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که در سالهای گذشته میلادی 40 رسانه در این کشور به دلیل مشکلات مالی و امنیتی بسته شدند. در نیمه دومین ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها را هم فراموش نکنید. با سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در واکنش به احتمال امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان میگوید اگر توافق با طالبان منجر به برقراری نظام اماراتی استبدادی شود باعث تجدید جنگ خواهد شد. نصرت پارسا در مورد جزئیات بیشتر دارد.
در این روزها که گروه طالبان از گفتگو با آمریکا بر سر امضای توافقنامه صلح و چگونگی مراسم آن سخن می‌زنند، باعث نگرانی حکومت افغانستان شده است. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور روز یکشنبه در نشست در کابل نسبت به پیامدهای خطرناک توافقی که زمینه ساز برقراری هر روند نظام استبدادی شود هشدار داد.
توافق بر نظام اماراتی یا هر نوع نظامی که از آن صدای پای دیکتاتوری و استبداد شنیده شود و جمهوریت و حقوق بشری افراد را نقض کند، نه تنها صلح در افغانستان برقرار نمی‌آورد، بلکه جنگ را با نام و عنوان دیگری در افغانستان تشدید خواهد کرد.
به گفته معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، دولت و نهادهای این کشور در مذاکرات آمریکا و گروه طالبان در حاشیه قرار گرفتند.
اینکه بین طالبان و آمریکا توافقنامه صلح امضا شود یک حرکت مثبت است، ولی طرف اصلی جنگ حکومت و مردم افغانستان است. ولی تا کنون هم حکومت و هم مردم به شمول نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و گروه‌های قومی و اجتماعی همگی به یک شکل در حاشیه قرار گرفتند و در چنین حالتی و یا وضعیتی تحقق صلح به اون معنایی که مورد نظر مردم افغانستان است امکان پذیر نیست.
جمهوریت، حقوق شهروندی، حقوق بشر، انتخابات، آزادی بیان، حقوق زنان و اقلیت‌ها از موارد هستند که به گفته قایدانش باید در مذاکرات صلح از آن حفاظت صورت گیرد. معاون دوم رئیس جمهور در این نشست به طرح پیشنهادی طالبان در مورد کاهش خشونت‌ها اشاره کرده گفت این طرح در حالی که مبهم است یک نوع فرار از صلح واقعی و فریب دادن مردم و جامعه جهانی است. نگرانی سروردانش از توافق احتمالی بر سر نظام اماراتی از کجا منشأ می‌گیرد؟ آیا احتمال تکرار نظام امارات اسلامی در افغانستان وجود دارد؟ تمیم آسی، تحلیلگر افغان و معاون سابق وزارت دفاع، می‌گوید که نظام امارات اسلامی برای جامعه جهانی و اکثریت مردم افغانستان قابل پذیرش نیست. او سخنان سروردانش را ادامه مناورهای حکومت در برابر توافق احتمالی زلمه خلیلزاد و طالبان می داند.
وی به ادامه اونمو مناورهای است که قبلا آقای سلام رحیمی و همچنان امرالله صالح معاون تکت انتخاباتیشان انجام داده رایستن که نشان بدن و یا غیر مستقیم تلویحا ایره تفهیم کنند که حکومت افغانستان از توافقات اخیر آقای خلیلزاد خوش نیست و از طرح کاهش خشونت ها استقبال نمیکند.
این در حال است که دو روز پیش سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، بدون اینکه از طرح پیشنهادی این گروه درباره کاهش خشونت و آتش بس بگوید، در حساب توییتر خود نوشت که نمایندگان سیاسی این گروه گفتگوها درباره امضای توافقنامه صلح و چگونگی مراسم آن را با آقای خلیلزاد آغاز کرده است. هرچند مقام‌های آمریکایی تا هنوز در این باره ابراز نظر نکردند، اما طالبان انتظار دارند که توافقنامه صلح میان این گروه و آمریکا به امضا برسد.
از سوی دیگر، ریاست جمهوری افغانستان برای پایان خشونت‌ها، ختم جنگ و یک صلح پایدار یک بار دیگر بر برقراری آتش بس تاکید می‌کند. همکار مقیم نایب در این مورد با صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد تحولات اخیر در دوحه قطر موقف حکومت پرسیده است.
موقف ما همیشه روی آتش بس بوده، روی صلح بوده و روی پایان جنگ بوده. آنچه که فعلا یا گفتگوهایی که دوباره آغاز شد میان آقای خلیلزاد و گروه طالبان در قطر، بحث اساسی هم این بوده که چگونه تلاش‌های حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا برای آوردن یک آتش بس برای ختم جنگ نتیجه بده. ما امیدوار هستیم که تلاش‌هایی که فعلا صورت می‌گیره و یا در حال حاضر آنچه که اتفاق می‌افته نتیجه ای باشه که طالبان خواست مردم افغانستان برای آتش بس بپذیرند.
شرطی که طالبان گذاشتن این است که با آمریکا آتش بس 7 تا در روزه را می‌خواهند و با حکومت افغانستان کاهش خشونت. شما کاهش خشونت رد کردین. سوال در اینجا است که اگر یک فیر هم کم شوه با آرامش مردم کمک میکنه، چرا مخالفت میکنین به کاهش خشونت؟
مخالفت ما با انواع خشونت است. اگر مسئله کاهش خشونت مطرح میشه، این به این معناست که ما فقط روی آمار و ارقام توجه داریم. یا به طور مثال در کاهش خشونت شاید برداشتایی باشه که 10 حمله صورت نگیره، 8 حمله صورت بگیره. اما گپ از یعنی موضوع اساسی برای ما آمار نیست. موضوع اساسی برای ما حفاظت جان هر افغان است. و از این رو تأکید مردم افغانستان ای بوده که خب آتش بس شود. چرا ما اگر امروز خدای نخواسته 10 نفر از دست بدیم در قسمت کاهش خشونت که طالبان میگن یا تاکید میکنن به گونه غیر رسمی، چرا باید 5 نفر یا 8 نفر از دست بدیم؟ ما تاکید ما ایست که چرا ما جنگ خاتمه ندیم. کاهش خشونت یعنی به این معنا که جنگ ادامه خواهد داشت، اما این که میزان جنگ تفاوت خواهد کرد، ماهیت جنگ تفاوت خواهد کرد. خب هنوز هم مردم ما با جنگ دست پاچه خواهند بود و در یک گوشه مردم ما آسیب خواهد دید. از این رو تأکید مردم و حکومت افغانستان است که بیاین این فرصت است از جنگ دست بکشید و مردم افغانستان این ظرفیت داره که حتی با گروهی که هنوز هم به مردم آسیب میرسانه این فرصت برشان بده که در یک تفاهم سیاسی از جنگ دست بکشن. از این رو تأکید روی این موقف تأکید روی خواست مردم افغانستان است.
سوال دیگه ایست که گویا امی شرطی را که طالبا گذاشتن که کاهش خشونت با حکومت و آتش بس 7 تا در روزه را با امریکایی ها
آقای مخیم، این موارد هنوز به گونه رسمی طرف خود طالبا این مطرح نشده. در حال حاضر پیشنهادات را که گروه طالبا داره و یایی که چند وقت پیش اینا رفتن موضوع آتش بس که از طرف امریکا و افغانستان مطرح شده بود، دوباره رفتن در پاکستان با رهبران خود اون رو مورد بحث قرار دادن و پیشنهاد را که دوباره به قطر آورده، اون پیشنهادات هنوز به گونه رسمی از طرف اونا اعلان نشده. اینا شما منابع مختلف متعدد از طریق رسانه ها شنیدیم که گویا مسئله 7 روز آتش بس است یا کاهش خشونت است. اجازه بدین که دیده شود که پیشنهادات مشخص اینا با آقای خیرزاد چی بوده و ما باید موقف رسمی گروه را ببینیم که واقعا خواست مردم افغانستان برای آتش بس میپذیرند یا خیر.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در یک گزارش دیگه میشنوین که کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی افغانستان میگه تا اکنون 4700 درخواست استیناف در این کمیسیون ثبت شده است. محمد قاسم الیاسی منشی و سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که ممکن است این رقم افزایش یابد. راتب نوری در مورد بیشتر میگوید.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بیشتر موارد استیناف‌خواهی در مورد آرای بدون اطلاعات بیومتریک، تفاوت آرا و آرای پیش از وقت ثبت شدند. محمد قاسم الیاسی منشی و سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تاکنون در مرحله استیناف‌خواهی 4700 اعتراض در این کمیسیون ثبت شده است، اما ممکن این رقم بیشتر شود.
حدود 4700 استیناف‌خواهی درج شده، شاید در حال تغییر باشد به خاطر اینکه گفته شد یکی از ولایت‌ها ابلاغ روز پنجشنبه دادن، بنابراین فردا نسبت به مو ابلاغیه‌هایی که روز پنجشنبه داده شده احتمال زی وجود داره که استیناف‌های صورت بگیره. این آماری است و از طرف امی سه تا تیکت است: تیکت ثبات، همگرایی، دولت‌ساز و صلح عدالت اسلامی.
آقای الیاسی افزود که بیشتر قضایای استیناف‌خواهی از طرف تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به ثبت رسیده است. هرچند مرحله سه روزه استیناف‌خواهی که به روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد دیروز شنبه به پایان رسید، اما به گفته مسئولان این کمیسیون برای شماری از ولایات ابلاغیه با تأخیر رسیده و این روند تکمیل نشده است. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که روند طبقه بندی قضایا آغاز شده است و تا دو روز دیگر تکمیل خواهد شد. مقام های این کمیسیون میگویند جزئیات 5378 محل رأی‌گیری را که باید بازشماری شود به کمیسیون مستقل انتخابات سپردند. کمیسیون مستقل انتخابات نیز میگوید کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی اطلاعات محل های رأی‌دهی 19 ولایت را به این کمیسیون فرستاده است. زبیح سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات:
کمیسیون شکایات انتخاباتی روز گذشته معلومات 19 ولایت را با کمیسیون مستقل انتخابات شریک کرده است. در برخی از این معلومات مشکلات وجود داشته که برای اصلاح دوباره به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده شده است.
در همین حال هرچند ثبت قضایایی در مرحله استیناف‌خواهی از سوی تیم‌های انتخاباتی برخی نهادهای ناظر انتخاباتی را نگران کرده است، اما این نهادها بر تأمین عدالت تأکید دارند. یوسف رشید رئیس اجرایی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید:
ما زیاد خوشبین نیستم که برای یک کوتاه مدت که مثل مرکزی شکایت به مطالعه بکنن و شاید اینها وقت بیشتر اجرا بکنن که سرش بسخت بکنن و تأخیر ما در این پروسه داریم.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان سال جاری برگزار شد، اما به دلیل جنجال های انتخاباتی تا حال کمیسیون های انتخاباتی موفق نشدند که به اعلام نتایج نهایی دست پیدا کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنوندگان عزیز، شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت رادیو آزادی هم میتونین بخونین و ببینین. حال گزارش دیگه داریم که کمیته مسئولیت خبرنگارای افغانستان میگه که در سال گذشته میلادی 40 رسانه در کشور به دلیل مشکلات مالی و امنیتی بسته شده. این کمیته با نشر گزارش سالانه خود همچنان از کاهش 18% میزان خشونت با خبرنگاران خبر داده است. نصرت پارسا در مورد بیشتر میگوید.
بر اساس گزارش سالانه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، در جریان سال 2019 میلادی 40 رسانه در این کشور بنابر دلایل مشکلات مالی و امنیتی بسته شده است. نجیب شریفی رئیس این کمیته روز یکشنبه هنگام ارائه گزارش سالانه این نهاد گفت هنوز هم خشونت مشکل جدی در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران است.
در سال 2019 کمیته مسئولیت خبرنگاران مجموعا 105 مورد خشونت علیه خبرنگارا و کارمندای رسانه‌ای را ثبت نموده است که ای شامل قضایای چون قتل، تهدید، اختطاف، مجروحیت، بازداشت‌های موقت و غیره می باشد. آمار خشونت علیه خبرنگارا در سال 2019 کاهش 13% نسبت به سال 2018 نشان می‌دهد.
با گفته آقای شریفی در سال 2019 105 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده که از این میان 5 قضیه قتل و 18 قضیه زخمی شدن خبرنگاران میباشد. بر اساس این گزارش در سال 2019 دو خبرنگار از سوی طالبان، یک خبرنگار از سوی داعش و دو خبرنگار دیگر توسط زورمندان کشته شدند. این در حالی است که بر اساس گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران در سال 2018 17 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها کشته شده بودند. از سوی هم برخی خبرنگاران میگویند که هنوز هم از خشونت‌ها و بدرفتاری‌ها در جریان کار می‌هراسند. لیدا نوروزی که از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفت:
آنچه که در مورد کاهش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران گفته میشه درست است که از نگاه جان باختن خبرنگاران و مشروعیت تا حد تانسته درست باشه، اما هنوزم خشونت ها در برابر عدم دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران یک چالش جدی است.
در همین حال سعید آقا فاضل سانچارکی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که این وزارت همیشه از رسانه ها و خبرنگاران حمایت کرده است.
یعنی تعداد رسانه هایی که جدیدن تاسیس میشه در مقایسه با رسانه هایی که لغو میشن به مراتب بیشتر و زیادتر است. البته رسانه‌هایی که لغو بشن رسانه‌های زیاد تاثیرگذار و کلان و مهم نیستن، مانند تلویزیون‌ها یا روزنامه‌ها.
بر بنیاد آمار نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، در افغانستان 96 تلویزیون، 194 رادیو، 300 رسانه چاپی و 14 خبرگزاری فعالیت می‌کنند. در رسانه‌های خصوصی پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 افزایش یافته است. پیش از آن در زمان طالبان تنها چند رسانه محدود صوتی و چاپی دولتی مربوط به این رژیم فعالیت داشتند.
سازمان عفو بین الملل بسته پیشنهادی را برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر در افغانستان به حکومت این کشور ارائه کرد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در مراسم تحویل گیری این بسته پیشنهادی تایید کرد که مدافعان حقوق بشر با چالش های مواجه هستند. نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
سازمان عفو بین الملل بسته پیشنهادی خود را زیر نام استراتژی برای حفاظت از مدافعان حقوق بشری به گونه‌ای رسمی به حکومت افغانستان ارائه کرد. این سازمان اوضاع مدافعان حقوق بشر را در افغانستان شکننده و وخیم می‌خواند. این سازمان به این باور است که حکومت افغانستان با موارد خشونت، قتل و تهدید فعالان حقوق بشری از سوی مخالفان مسلح دولت، زورمندان و مسئولان دولتی برخورد جدی نکرده است. عمر ورج معاون این سازمان روز یکشنبه در نشست با حضور فعالان حقوق بشری و خبرنگاران در کابل گفت:
تا کنون با هیچ قضیه خشونت و قتل مدافعان حقوق بشری در افغانستان برخورد قانونی نشده است. هیچ نوع حمایت از آنها صورت نگرفته است. ما خواهان تعهد حکومت برای قدم‌های بعدی و تطبیق این استراتژی از سوی حکومت افغانستان هستیم.
این سازمان از سال 2019 میلادی با بیش از 200 مدافع حقوق بشر در افغانستان گفتگو کرده است. سازمان عفو بین الملل بر اساس این تحقیق دریافته که بیشتر تهدید در برابر مدافعان حقوق بشری از سوی مسئولان دولتی، مخالفان مسلح دولت و زورمندان بوده، اما هیچ گونه رسیدگی به این موضوع نشده است. در همین حال سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در این نشست تایید کرد که چالش ها در برابر مدافعان حقوق بشر در افغانستان وجود دارند، اما از تدابیر برای جلوگیری آن نیز سخن گفت.
مسئولیت مدافعان حقوق بشر یک مسئولیت بسیار مهم دولت ها و همه نهادهای حقوق بشری است. برای تأمین مسئولیت و امنیت مدافعان حقوق بشر باید در دو مرحله موازی پلانگذاری شود. یکی در مرحله پیشگیری، یعنی اتخاذ تدابیر لازم تا از تهدیدها و خشونتها جلوگیری شود، و دوم در مرحله تعقیب عدلی، یعنی تعقیب عدلی مرتکبین خشونتها و مجازات آنها.
با این همه شناسایی تهدیدها، چالشها، حفظ محرمیت تهدیدها در برابر مدافعان، پاسخدهی فوری، امنیت جان و رسیدگی جدی به قضایای تهدید و قتل مدافعان حقوق بشری فشرده سفارش های این سازمان به حکومت افغانستان است. سازمان عفو بین الملل هشدار می‌دهد که اگر به وضعیت شکنندگی حقوق بشری در افغانستان توجه جدی نشود، این وضعیت تهدیدهای بیشتری را در برابر خبرنگاران، فعالان حقوق زن و دیگر فعالان مدنی به وجود خواهد آورد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نگرانی ها از انحراف مسیر رودخانه یامو به طرف خاک افغانستان در کندز در حال افزایش است. دهقانان در این ولایت میگویند صدها هکتار زمین زراعتی زیر آب رفته و کناره رودخانه تحکیم کاری نشده است. آنها خواستار اقدام دولت در این زمینه شدند. با گزارش از همکار مجمل آریان از ولایت کندز توجه کنید.
شماری از باشندگان ولسوالی های امام صاحب و قلعه‌زال کندز میگویند که همه ساله خیزش آب رود یامو صدها جریب زمین زراعتی و منازل مسکونی مردم را تخریب میکند. نظام الدین از ساکنان بندر شیرخان ولسوالی امام صاحب گفت
هر سال وقتی که آب زیاد میشه و سیل میه این طرفا را میزنه خراب میکنه، بسیار برای ما مردم تشویش آورده. ما از دولت خود از حکومت خود میخواهیم که این مینا را هر قسمی که خودشان میفهمن باید جور بکنن و زمینای ما خراب نشه.
دهقانان از حکومت میخواهند که در خصوص تحکیمات سواحل رود یامو کارهای اساسی انجام دهد تا در آینده زمینهای زراعتی و منازل مسکونی از تهدید آب در امان باشند. زین العابدین در ولسوالی قلعه‌زال کندز به رادیو آزادی گفت
در وقت طغیان آب دریای آمو منطقه قلوختیپه، باغچه، خشتیپه، باغرکول او جای را تخریب کردن، مردم خانه هایشان از دست دادن، صدها جریب زمینی مردم تخریب و پنج جوی شکست کرده.
ساکنان این ولسوالی ها میگویند که در کنار رود یامو تنها کارهای مقدماتی صورت گرفته، اما هنوز جهت مهار کردن آب رود یامو از سوی نهادهای زیربط کشور کارهای بنیادی صورت نگرفته است. محمد عارف از باشندگان بندر شیرخان گفت
بند بسته میکنیم، باز هم که سیل می آو می بند ما را خراب میکنه. هرچی کوشش میکنیم که آو بند شو بند نمیشه، زمینای ما را آو برده، اید دریا گد شده، زمینای ما خیلی جایش خراب شده، در بدر شدیم، خاک بسر شدیم. تقاضای ما دولت هم است که بیامیره تحکیم بکنه، درست امیره جور بکنه تا ما از این بلا بیغم شویم.
از سوی هم محمد سالم اکبر رئیس عمومی حوزه رود یامو در کندز میگوید که در برخی محلات آسیب‌پذیر رود یامو در ولسوالی امام صاحب کارهای تحکیماتی صورت گرفته است.
امسال خو در منطقه ولسوالی امام صاحب تقریبا 6 دکه گرفته شده، 3 دکهش در منطقه شالبافی و تد بشده و 3 دکه بلدگی و در قسمت های شرخان مادر هم معلوم مشکلات مانده، نه تمام شرخان مادر بلکه در ساحات و مصوری امام صاحب و قریزان. انشاءالله در قسمت ها را ما پلان داریم که در آینده کار شروع بکنیم.
رود یامو از بلندی های ولایت بدخشان سرچشمه گرفته و هنگام عبور از ولایت های بدخشان، تخار و کندز همه ساله در زمان خیزش و طغیان آب خسارات زیاد مالی و حتی گاه تلفات نیز به بار می آورد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و این هم رویداد خارج از کشور. جرمنی امروز میزبان اجلاس مهم به هدف پایان جنگ لیبیا هست. همکار مقیم نایب فشرده گزارش مرکزی خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
نمایندگان از 10 کشور به شمول ترکیه، ایالات متحده و روسیه انتظار میرود که امروز در برلین به هدف پایان جنگ لیبیا گرد آیند. چین، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، امارات متحده عربی قرار است نمایندگانشان را در این نشست که میزبانی آن را انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دارد خواهند فرستاد. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا همین اکنون برای اشتراک در این نشست در برلین پایتخت جرمنی حضور دارند. رهبران اردو جنای رقیب در جنگ لیبیا همچنان قرار است در این نشست اشتراک کنند. یک مقام ایالات متحده که با مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا یک جا به برلین سفر کرده و خبرنگاران گفت نزاع لیبیا به طور فزاینده به مانند وضعیت در سوریه مبدل شده می رود. جایی که جنگ‌های داخلی چند ساله صدها هزار نفر را به کام مرگ برده و میلیون‌ها تن دیگر را به جا ساخته است. با گفته او تعداد زیادی از آنها به اروپا مهاجر شدند که بحران پناهجویان را ایجاد کردند. دیپلمات ها میگویند در این نشست سران جرمنی و سازمان ملل متحد بر گروه های رقیب جنگ لیبیا که برای تصرف ترابلس پایتخت این کشور مبارزه میکنند فشار می آورد که به متارکه و میکانیزم نظارتی موافقه کنند. با گفته دیپلمات ها این گام نخست برای صلح هستند که باید برداشته شوند. این مطلب در مسوده اعلامیه این نشست نیز آمده است. همزمان با این